ساعت 21 به رادیو فردا خوش آمدید. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران خواستار آزادی دوروتی پرواز شد. ارتش بحرین از باقی ماندن نیروهای سعودی در این کشور پس از لغو وضعیت اضطراری خبر داد. و آمریکا از موضع اتحادیه اروپا برای عدم اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران حمایت کرد. کیان معنوی هستم با گزیده خبرهای این ساعت و سپس یکی دیگر از رشته برنامه‌های رهروان مهر و کین برایتان پخش خواهد شد. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران خواستار آزادی دوروتی پرواز خبرنگار شبکه الجزیره شد که گفته می‌شود از سوریه به ایران منتقل شده است. این کمیته بین‌المللی روز پنجشنبه از ایران خواست این خبرنگار را که تابعیت سگانه ایران، کانادا و آمریکا را دارد آزاد کند. شبکه خبری الجزیره روز چهارشنبه اعلام کرد مقام‌های سوریه به این شبکه اطلاع دادند که دوروتی پرواز خبرنگار این شبکه را به ایران فرستادند. دوروتی پرواز 39 ساله ماه گذشته برای پوشش اخبار نارامی‌های سوریه به این کشور سفر کرد و در دمشق بازداشت شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از رئیس ارتش بحرین میگوید نیروهای سعودی مستقر در بحرین پس از لغو قانون وضعیت اضطراری نیز در این کشور باقی خواهند ماند. حضور نیروهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بحرین در پی بروز اعتراض‌ها در این کشور به شدت مورد انتقاد ایران قرار گرفته است. ایران این اقدام را اشغال بحرین خوانده است. روز چهارشنبه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر از آنچه که دخالت ایران در امور داخلی این کشورها خواندند ابراز نگرانی عمیق کرد. آمریکا از موضع اتحادیه اروپا برای عدم اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران در شرایط کنونی حمایت کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به اینکه واشنگتن همچون اروپا به مذاکرات جدی علاقه‌مند است گفت تا هنگامی که دلیلی برای دیدار وجود نداشته باشد نباید این کار انجام شود. اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران درباره اثرگیری مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 گفته است این نامه حاوی نکته جدیدی نیست و نمیتواند مبنایی برای مذاکره باشد. دور قبلی مذاکرات که اوایل بهمن سال گذشته در استانبول برگزار شد نتیجه‌ای به همراه نداشت. منموهن سینگ نخست وزیر هند امروز پنجشنبه برای گفتگوهای دو روزه راهی افغانستان شد. گفتگوهای طرفین بر امنیت منطقه‌ای و همچنین کمک‌های هند به افغانستان متمرکز خواهد بود. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در منطقه وزیرستان جنوبی 5 مظنون به همکاری با ستیزه‌جویان کشته شدند. از زمان کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده که 10 روز پیش توسط نیروهای آمریکایی در پاکستان انجام شد، این سومین حمله هوایی نیروهای آمریکایی به این منطقه شمالی پاکستان است. مقام‌های بهداشتی یمن می‌گویند نیروهای امنیتی این کشور روز چهارشنبه با شلیک گلوله به مقابله با هزاران تظاهرکننده پرداختند. گزارش‌ها به نقل از شاهدان عینی می‌افزاید که دست کم 6 نفر در این برخوردها کشته و 10 نفر زخمی شدند. و بنابر گزارش جدید یک نشریه آمریکایی، جمهوری دموکراتیک کنگو خطرناک‌ترین کشور برای زنان است. با سپاس فراوان از توجهتان به این بخش خبری، با اعلام ساعت 21:04 میرویم سراغ برنامه رهروان مهروکین. رهروان مهروکین نام رشته برنامه‌های ویژه رادیو فرداست که هر هفته پنج شنبه ها ساعت 21 پخش و جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران باز پخش می شود. رهروان مهروکین نخستین تلاش رادیویی برای به دست دادن تاریخچه‌ای فراگیر از روابط واشنگتن و تهران از آغاز تا امروز و بگونه است که سایه شایعات و مسموعات و گرایش‌های شخصی آن را تیره و کدر نکرده باشد. برنامه رهروان مهروکین را علیرضا طاهری تهیه و اجرا کرده است.
راه رو دیوان مهر و کین، آمریکا ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان مهنوی.
اصلاحات ارضی و پایان دادن به آنچه دوران ارباب و رعیتی خوانده میشد، دادن حق رأی و حق انتخاب شدن به زنان و تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی، جوهر انقلابی بود که به انقلاب سفید شهرت یافت. آیت الله روح الله خمینی با اشاره به اینکه در برنامه اصلاحاتی دولت جدید ایران به ریاست امیر اسدالله علم، یار نزدیک محمد رضا شاه، نمایندگان منتخب مردم در انجمنهای ایالتی و ولایتی باید به کتاب آسمانی سوگند یاد کنند، نه ضرورتاً و تنها و تنها بر قرآن، تلگرامی بدین شهر فرستاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور مبارک اعلی حضرت همایونی پس از اهداء تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر شده است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی اسلام را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعیس امر فرمایند مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود. الداعی روح الله الموسوی الخمینی.
آیت الله خمینی که این نامه را به عنوان دعا کننده شاه امضا کرده است، در آن زمان از روحانیون تراز اول و برجسته نبود، اما به هر روی این سرآغاز مخالفت او با محمد رضا شاه پهلوی بود. آیت الله خمینی در گام بعدی شرکت در همه پرسی برای انقلاب سفید را رسما حرام خواند و تحریم کرد. با این حال همه پرسی یاد شده روز ششم بهمن ماه سال 1341 برگزار شد و با 5,598,711 رأی موافق در برابر 4,115 رأی مخالف تصویب شد و زنان ایران حتی زودتر از زنان سوئیسی صاحب حق رأی و انتخاب شدند. آتشفشان خشم آیت الله خمینی بار دیگر به غرش در آمد. آیت الله خمینی روز عاشورا، روز 13 خرداد ماه 1342، در پاسخ محمد رضا شاه که روحانیون مخالف انقلاب سفید را کسانی دانسته بود که با هر کار سودمند و نیکویی مخالفند، فریاد برآورد:
ای آقای شاه، ای جناب شاه، من به تو نصیحت می کنم، دست بردار از این کارها آقا، اقفال دارند می کنند تو را. من میل ندارم که یک روز اگر بخواهند تو بروی همه شکر کنند. اینقدر با ملت بازی نکن، اینقدر با روحانیت مخالفت نکن. اگر دیکته می دهند دستتو می گویند بخوان، در اطرافش فکر کن. چرا بی خود بدون فکر این حرفها را می زنی؟ خدا کند مرادت از این که مرتجعین سیاه مثل حیوان نجسند و ملت باید از آنها احتراز کند علما نباشد، و الا تکلیف ما مشکل می شود و تکلیف تو مشکل می شود. آقا یک کاری بکنید، اینطور نباشد. همه چیز را گردن تو دارند می گذارند، بیچاره نمیدانی آن روزی که یک صدایی درآید، یک نفر از اینهایی که با تو رفیق هستند رفاقت ندارند. اینجا همه رفیق دلارند، اینها دین ندارند، اینها وفا ندارند.
آیت الله خمینی محمد رضا شاه را بیچاره ای خواند که دیگران به او دیکته می کنند. محاسبه آیت الله درست از آب در نیامد. پادشاه خشمگین روز پس از همین سخنرانی فرمان بازداشت آیت الله را داد. آیت الله را ساعت 4 بامداد روز 15 خرداد ماه 1342 در خانه اش در قم بازداشت کردند و به تهران آوردند. خبر این بازداشت هواداران آیت الله خمینی را به شورش هایی در خیابان های تهران وادار ساخت. تهران ساعت ها در آتش می سوزد، اما شورش در پی بازداشت عده‌ای از طلبه ها، اعضای حزبی که امروز حزب مؤتلفه اسلامی خوانده می شود، و تنی چند از افراد معروف به یک بزن و بزن بهادر از جمله طیب حاج رضایی، چهره سرشناس میدان بارفروشان تهران معروف به سلطان موزه ایران، فرو نشست. به نوشته امیر اسدالله علم نخست وزیر وقت، او خود رهبری سرکوبی این شورش را بر عهده گرفته و به شاه گفته بود اگر در این کار ناکام شد او را بازداشت و محاکمه کند. شورش خونین هواداران خمینی با همان شتابی که آغاز شده بود فرو نشست. توده مردم ایران دست کم با سکوت خود در برابر فریادهای این روحانی جویای نام و آشتی ناپذیر عملا بر انقلاب شاه صحه گذاشتند. آیت الله در بازداشت ماند در حالی که خطر اعدام تهدیدش میکرد. از زمان بدار کشیدن شیخ فضل الله نوری، مخالف برجسته مشروطیت و هوادار آنچه حکومت مشروعه میخواند، اعدام یک روحانی بلندپایه به فرمان دولت ایران سابقه نداشت. در واقع قانون اساسی مشروطیت در ایران تعرض به مراجع تقلید را صریحاً منع میکرد، چه رسد اعدام آنها را. اما در این زمان آیت الله خمینی در صف مراجع تقلید جایی نداشت. از همین رو یاران آیت الله خمینی و مخالفان محمد رضا شاه نگران از اعدام این روحانی معترض به اصلاحات ارضی و دادن حق رأی و انتخاب شدن به زنان ایرانی به تکاپو افتادند. از جمله دکتر مظفر بقایی کرمانی، یار پیشین دکتر محمد مصدق که در پی مدتی زندان کشیدن ناگهان سر برآورده بود، در نامه‌ای سرگشاده از مراجع تقلید و روحانیون بلند پایه آشکارا خواست به یاری هم کسرت خود بشتابند و جلوه اعدام او را بگیرند. هرچند با قاطعیت نمیتوان گفت که محمد رضا شاه و دولتش به راستی در پی اعدام آیت الله خمینی بودند، به خصوص که رئیس جدید سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک به دینداری و پارسایی شهرت داشت. سرلشکر حسن پاکروان رئیس ساواک که در آن زمان میگفتند با اعدام آیت الله خمینی به شدت مخالف است، در پی انقلاب اسلامی تیرباران شد. در پی دعوت از آیات اعظم به جلوگیری از اعدام آیت الله خمینی، شماری از این مراجع بلندپایه از جمله آیت الله العظما، سید کاظم شریعت مداری شخصا از قم به تهران آمدند و با دادن این گواهی که آیت الله خمینی نیز از مراجع تقلید است، احتمال اعدام او را از میان بردند. آیت الله العظما شریعت مداری اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری آیت الله خمینی بازداشت و ناگزیر از اعترافاتی تلویزیونی در ضدیتش با حکومت انقلابی شد.
و از این قصور یا تقصیر به درگاه خداوند متعال استغفار میکنم و منتظر میشوم که در آینده امثالی این امور تکرار نشود، بلکه با شدت با این نوع افکار و اعمال مبارزه نمایم. بعد حضرت آیت الله عظما آی خمینی دامت برکاتو با ملاحظه
مندکی بعد در بازداشت خانگی در انزوا دل شکسته و دل نگران در گذشت. سایه اعدام از سر آیت الله خمینی برداشته شد و همزمان به فرمان شاه امیر اسدالله عالم جای خود را آرام و بی سر و صدا به حسن علی منصور سپرد که می گفتند از نزدیکان آمریکاست. اجاره نشینی رئیس CIA در تهران در خانه متعلق به حسن علی منصور زیر این گفته خط می کشید. با آغاز نخست وزیری حسن علی منصور، فرزند رجب علی منصور، از نخست وزیران دوران رضا شاه و سپس اوائل پادشاهی محمد رضا شاه، دولت تصمیم به دلجویی از آیت الله خمینی گرفت، آیت الله مخالف سرسخت انقلاب سفید، مخالف اصلاحات ارضی و مخالف دادن حق رأی و انتخاب شدن به زنان ایران. آیت الله خمینی با تصمیم دولت جدید از بازداشت آزاد شد و پس از اقامتی کوتاه در خانه یکی از نزدیکانش در تهران روز 17 فروردین ماه به خانه خود در قم بازگشت. با آزادی و بازگشت آیت الله به قم، روزنامه های ایران انباشته شد از ستایش از انقلاب سفید، ستایش هایی که به گفته مخالفان اصلاحات محمد رضا شاه از قلمی واحد تراویده بود و حکایت از پشتیبانی روحانیون ایران از این اصلاحات داشت. آیت الله خمینی بار دیگر به فریاد در آمد. آیت الله خمینی در دیداری با شماری از هوادارانش با اشاره به یکی از همین مقالات حاکی از هواداری روحانیون از انقلاب سفید در اطلاعات، قدیمی ترین روزنامه ایران، گفت:
در این روزنامه کثیف اطلاعات تحت عنوان اتحاد مقدس در سرمقاله نوشته بودند که با روحانیون تفاهم شده و روحانیون با انقلاب شاه و ملت موافق هستند. کدام انقلاب؟ کدام ملت؟ این انقلاب مربوط به روحانیت و مردم است؟ آقایان که در دانشگاه هستید، برسانید به همه که روحانیت با انقلاب موافق نیست. روحانیون با این مفاسد دوستی ندارند. خمینی را اگر دار بزنند با این انقلاب موافق نیست. من از آن آخوندها نیستم که در اینجا بنشینم و تسبیح دست بگیرم. من پاپ نیستم که فقط روزهای یک شنبه مراسمی انجام دهم و بقیه اوقات برای خودم سلطانی باشم و به امور دیگر کاری نداشته باشم.
آتش فشانی کوه خشم و اعتراض آیت الله خمینی ویران کننده می نمود. ناگزیر حسن علی منصور و دولتش و البته ساواک بیگمان با تأیید محمد رضا شاه صلاح دیدند که در برابر آن بی اعتنا بمانند. اما این بی اعتنایی و نادیده گرفتن برای همیشه نمی توانست ادامه یابد، چون خود آیت الله خواستار آن نبود. سرانجام روز 4 آبان ماه سال 1343، زادروز محمد رضا شاه پهلوی، در پی تصویب لایحه اعطای مسئولیت قضایی به مستشاران آمریکایی در ایران، در سنا و مجلس شورای ملی و چراغانی در خیابان‌های تهران، آیت الله خمینی هر گونه تعارفی را یکسره کنار نهاد و محمد رضا شاه را به فروش وطن به آمریکاییان متهم کرد.
ملت ایران را از تمام سگ‌های
آمریکا بدتر کردند. اگر چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست از او می کنند. لکن اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست می کنند. و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد. چرا استقلال ما را فروخت؟ ما را جزء دولت مستعمره حساب کرد. ملت مسلمان ایران را پستر از وحشی‌ها در دنیا معرفی کرد. زنها را در مدرسه مردها، مردها را در مدرسه زنها ببرند و فساد راه بیاندازند. اگر نفوذ روحانیون باشد، نمی‌گذارند یک دست نشانده امریکایی این غلط‌ها را بکند. بیرونش می‌کنند از ایران. نفوذ روحانیون مضر به حال ملت است؟ نه، مضر به حال شماست. آقا، من اعلام خطر می کنم.
آیت الله خمینی سپس شاه را مخاطب قرار داد و از او پرسید: نظامیان آمریکا و مستشارهای نظامی آمریکا به شما چه نفعی دارد؟ آقا، اگر این مملکت اشغال آمریکاست، پس چرا اینقدر عربده میکشید؟ پس چرا اینقدر دم از ترقی میزنید؟ اگر این مستشارها نوکر شما هستند، پس چرا از ارباب بالاترشان میکنید؟ چرا از شاه بالاترشان میکنی؟ بر طبلهای ضد آمریکا آشکارا در ایران کوبیده شد. آیت الله خمینی مستقیما آمریکا را نشانه رفت و گفت: رئیس جمهور آمریکا بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما. امروز قرآن با او خصم است، ملت ایران با او خصم است. مخاطب آیت الله خمینی، پرزیدنت لیندون جانسون جانشین پرزیدنت جان اف کندی بود که در نوامبر 1963 آذر ماه 1342 در سوء قصدی مرگبار به جانش در شهر دالاس ایالت تگزاس کشته شده بود. البته آیت الله خمینی در این زمینه اغراق میکرد. بر پایه قرارداد وین که بسیاری از کشورهای دیگر نیز آن را امضا کرده بودند، مستشاران آمریکایی در ایران میتوانستند از مسئولیت قضایی بدین معنا بهره بگیرند که اگر جرم و جنایتی در کشور محل کارشان مرتکب شدند، در دادگاه‌های میهنشان و بر پایه قوانین آمریکا محاکمه شوند. در هر حال نیروهای امنیتی ایران شب 13 آبان ماه 1343 به خانه آیت الله معترض و خشمگین شبیخون زدند، اما این بار او را یک راست در هواپیمایی نشاندند که رهسپار ترکیه بود. تبعید 14 ساله ی آیت الله روح الله خمینی در ترکیه و سپس در نجف سومین شهر مقدس شیعیان آغاز شد. در همین سال روز 6 بهمن ماه 1343 شماری از هواداران حزب مؤتلفه اسلامی حسن علی منصور را در برابر مجلس شورای ملی ایران به گلوله بستند و کشتند. اندکی بعد در فروردین ماه 1344 به جان محمد رضا شاه برای دومین بار سوء قصد شد. که از آن جان به در برد. هرچند شماری از هواداران کمونیسم به سبک چینی به اتهام این سوء قصد نافرجام بازداشت شدند، اما احتمال دست داشتن اسلام گرایانی تندرو در آن همچنان تا امروز به قوت خود باقی است. عامل این سوء قصد در هر حال در گیرودار تیراندازی با نگهبانان شاه و کشتن دو تن از آنان کشته شد و اسرار این حمله را با خود به خاک برد. کشته شدن پرزیدنت جان کندی، گرفتاری های جانشین او پرزیدنت جانسون در جنگ با ویتنام از یک سو و تبعید آیت الله خمینی از سوی دیگر، فضای تنفسی گسترده تری برای قدرت نمایی به محمد رضا شاه داد. محمد رضا شاه در چنین فضایی روز به روز به محیط زیست سوق‌الجیشی یا ژئوپلیتیک خود بیش از پیش توجه کرد و همزمان زیر نفوذهای جدید جای گرفت.
The Shah of Iran is received by President de Gaulle at the Elysee Palace. The first Iranian sovereign to visit France in 75 years.
بیش از هر کس این ژنرال شارل دو گل رئیس جمهوری فرانسه بود که شاه را به نزدیکی با همسایه بزرگ شمالی ایران اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی برانگیخت. گام‌های نخست شاه در این راه با تردیدهایی همراه بود، اما او سرانجام در سال 1344 از مسکو بازدید کرد و سال پس از آن میزبان لئونید برژنف رهبر شوروی شد. ارتباط مستقیم با مسکو شاه را به این نتیجه گیری رساند که شوروی الزاماً منبع حمله و تجاوز به ایران نیست. این نزدیکی تهران و مسکو با تایید آمریکا همراه شد، چون از فشار بر حکومت ایران می‌کاست. و چون قصه بدینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، اما شمه ای نیز ما را بازگوی که بر سر روحانی تبعیدی چه آمد. شهرزاد گفت: شب به سر آمده، سپیده می دمد. اگر از هلاک رهایی یابم، حکایت ها تو را خواهم گفت، یک از یک عجایب تر. در برنامه آینده خواهیم دید که محمد رضا شاه گردونه اوپک را تندتر پیش می‌راند، پیش به سوی افزایش بهای نفت، پیش به سوی افزایش هرچه بیشتر بهای نفت، و نیز پیش به سوی آنچه خود آن را سیاست مستقل ملی می خواند. گردون پیش می تازد و از دروازه‌ای می گذرد که در دیدگاه شاه آن سویان دورانی ترایی چشم به راه ایران است. Thank you.